خب لحظات پایانی برنامه امشب ورزش ایران، یه خبرم از فوتبال اروپا خدمت شما عرض بکنم. استون ویلا 2-1 منچستر سیتی رو شکست داد. چه خبره پپ گواردیولو؟ فوتبال نشون میده که حتی اگه پپ گواردیولو هم باشه، شاید 12 بازی تو بحران فرو بری و نتونی از اون بحران در بیای، حتی اگر پپ گواردیولو باشی. نشون میده که فوتبال چقدر جذابه. خیلی ممنونم از همراهی شما برنامه امشب. سپاس ویژه از همکارانم سر ارجمندم، سرکار خانم قائدی تهیه کننده برنامه ورزش ایران، صدا بردار خوبمون سرکار خانم بادپر و هماهنگم فرزاد محمدی. تا فردا رس ساعت 19:30 دقیقه شب خوشبخت باشید.
پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه
خرید قسطی و تختی و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران راست، مهد فرش.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
در سایه سار نخل ولایت،
یک مسئله بسیار مهم ارزش معنوی مادری است. مادری افتخاره. امروز من می‌بینم بعضی‌ها به تبع همون سیاست‌هایی که اشاره کردم، سیاست‌های سرمایه‌داران و استعمارگران و بدخواهان جوامع مستقل به خصوص جامعه ما، به دنبال اونا مادری رو بد تصویر می‌کنند. اگر کسی بگه فرزند آوری لازمه برای خانواده‌ها، طعنه می‌زنن، مسخره می‌کنن که ها شما زن رو برای بچه میخواید، برای فرزند آوری میخواید. مادری یک افتخاره. اینی که یک موجود انسانی رو شما با زحمت زیاد، چه در درون خودتون چه در بیرون، در اوائل زندگیش پرورش بدید، زحماتش رو تحمل کنید، او رو به عنوان یه انسان پرورش بدید، این افتخار کوچکیه؟ خیلی با اهمیت، خیلی با ارزش. برای همین هم هست که در اسلام روی مادر تکیه شده. از پیغمبر سوال میشه من ابر، یه نفری آمده سوال میکنه به چه کسی خوبی کنم، نیکی کنم، ترجیح داره؟ فرمود امک، مادر. گفت ثم، بعدش به کی؟ باز فرمود به مادره. دفعه سوم پرسید بعد به کی؟ حضرت فرمود به مادره. سه بار گفت به مادره. گفت بعد به کی؟ گفت بعد پدرت، یعنی پدر مرتبه چهارم.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900 220 486 220 5009.
رادیو ایران دات آی آر. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان.
اینجا یک پرچم برافراشته است.
محور مقاومت این روزها در همه بخش‌ها فعال است. نقشه‌ها قطعاً نقشه براب شده و می‌شود. در لبنان آتش بس برقرار است و اهداف در غزه محقق نشده است. سختی‌ها برای ساکنین این دو کشور بسیار زیاد است، اما پایداری از آن سختی بیشتر شده است. شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، میگوید ارزیابی ما این است که مقاومت در جنگ با اسرائیل پیروز شد، چون دشمن به اهداف اصلی خود نرسید.
یت سیاسی و جهادگونه کامل و همگیر و تأثیرگذار در مدیریت جنگ و عملیات اولوالبعث بود که به این نتیجه منتج شد. دشمن به آتش بس روی آورد به علت همین عوامل قدرت. ارزشابی ما این است که مقاومت پیروز شد، زیرا دشمن نتوانست هدف اصلی خود را که همان نابودی حزب الله بود را محقق سازد، کما اینکه نتوانست شهرک نشین ها را به مناطق شمالی برگرداند بدون توافق نامه، کما اینکه نتوانست خاورمیانه جدید را از دریچه لبنان وارد شود. ما مانع شدیم، ما مانع از تحقق این هدف دشمن شدیم. مقاومت تا لحظات آخر در میدان ماند و مجاهدان نستوه ما در عرصه نبرد، در جبهه و خط مقدم سربلند ایستاده و نبرد کردند. علی علیه السلام فرموده است که زمانی که خداوند صدق ما را دید، دشمن را دچار شکست کرد و ما را نصیب پیروزی را برای ما کرد. این توافق نامه به معنای پایان مقاومت نیست. این توافق اجرایی است که بر اساس قطعنامه 1701 مطرح شده است که جنوب رودخانه لیتانی را شامل می شود که در آن مرزهای رژیم صهیونیستی تا مرزهای لبنان عقب نشینی می کند.
تا تحلیلگران سیاسی میگویند که نتانیاهو در آزادسازی اسرای اسرائیلی و نابودی حماس شکست خورده و در نهایت مجبور به پذیرش خواسته‌های حماس شده است. حسان علیان، تحلیلگر سیاسی از لبنان:
نتانیاهو به این علت به دنبال آتش بس است که نتوانست است که به اهداف خودش برسد، نتوانست است اسرا را بازگرداند. طی این 14 ماه به دنبال آتش بس است و نتوانست است حماس را در نوار غزه از بین ببرد و به طور کلی نتانیاهو نتوانست است به اهداف خودش برسد و به همین علت رژیم صهیونیستی با توجه به ناکامی ها و به شکستی که در رسیدن به اهدافش داشته است اکنون این موضوع را مطرح کرده است و طرف های دیگر مصر و امریکا نیز خواهان این هستند که این موضوع را فیصله بدهد و پایان دهد.
فرصت به وجود آمده در آتش بس لبنان را رژیم صهیونیستی با سوریه پر کرده است. اوضاع در این کشور از التهابات و هیجان‌های ناشی از سقوط دولت قبل گذشته و حالا واقعیت‌ها پی در پی در حال وقوع و صحنه‌ها در حال شفاف‌تر شدن هستند. اینکه در اتفاقات جاری پای هر کسی چقدر در میان است. به تازگی رهبر تحریر الشام به حرف آمده و از شورای امنیت سازمان ملل خواسته در خصوص اشغال بخش‌هایی از سوریه توسط رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهد. گروهی که شهر به شهر دولت 53 ساله سوریه را ساقط کرده و به راحتی به اهدافش دست یافته، حالا قادر نبوده خود از خاک سوریه دفاع کند و رژیم قاسب را به عقب براند. اوضاع آنقدر برایش افتضاح و انگشت اتهامات آنقدر به سمتش نشانه رفته است که دیگر بد می شد اگر حداقل ترین موضوع یعنی یک نامه برای سازمان ملل نمی نوشت و از اشغال حرف نمی زد. کارشناسان سیاسی معتقدند که اگر حکمرانان فعلی سوریه برای آزادسازی مناطقی که رژیم صهیونیستی آنها را اشغال کرده اقدامی نکنند، هسته های مقاومت سوری تشکیل و با اسرائیل مبارزه خواهند کرد. وسام یاسین، تحلیلگر سیاسی از لبنان:
اصولا باید بگیم وقتی اشغال به وجود میاد مقاومت هم به وجود میاد. وقتی هیئت تحریر الشام در آینده مقابل اسرائیل وایناسه، مطمئناً ملت سوریه این وظیفه را انجام خواهد داد، به خاطر اینکه سرزمینشون اشغال شده. وقتی مردم ببینن که هیئت تحریر شام خاک سوریه را آزاد نمی‌کنن، حتماً مردم وارد عمل خواهند شد، همونطور که در لبنان و فلسطین و در همه جهان می‌بینیم.
رژیم صهیونیستی می‌خواهد مرزها و مناطق حائل خود را در جنوب غربی سوریه و جنوب لبنان گسترش دهد. احمد شدید، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی از فلسطین:
هر آنچه که در طول سالها گفتن این حرف تازه‌ای نیست که صهیونیست‌ها می‌زنن برای توسعه مرزهای خودشون. آنها می‌خواهند جنوب غربی دمشق تجاوز کنند و این کار را کردند و وارد اراضی سوریه شدند. در لبنان نیز همین کار کردن و آتش بس لبنان نیز شکننده است و هر لحظه ممکن است که این آتش بس و این توافق از بین برود و فرو بپاشد. الان رژیم اسرائیل میخواهد که اهداف خودش را محقق کند در سوریه و در خاک لبنان، برای همین این اقدامات را انجام میدهد، برای اینکه توسعه بده مرزهای خودش را تا اینکه مناطق جدیدی را از اراضی لبنان و سوریه اشغال کند.
نکته قابل تأمل در تمامی صحبت‌های کارشناسان سیاسی این است که رژیم صهیونیستی می‌خواهد از هرج و مرج فعلی در سوریه کمال استفاده را ببرد و مناطق اشغالی خود را گسترش دهد. عامر الشعار، روزنامه‌نگار از لبنان:
در تجاوزگری‌های خود متوقف نشده است و همه همه مسلمانان سراسر جهان ماهیت رژیم صهیونیستی را میشناسند و برای هیچ کسی عجیب نیست که رژیم صهیونیستی از این شرایط استفاده نکند، همانطور که در جبل شیخ و جولان اشغالی رژیم انجام داده است. به اشغالگری های خود تلاش میکنند مناطق دیگری را ادامه دهد. رژیم صهیونیستی تلاش میکند از وضع موجود در سوریه بهره برداری و سوء استفاده کند و امروز دولت انتقالی در سوریه پس از انتخاب رئیس جمهور باید در این باره تصمیم گیری کند و رژیم صهیونیستی به جایی که قبلا بوده و از همان جایی که آمده است برگردد و چه بسا باید در این باره مذاکراتی صورت بگیرد و حل و فصل ها انجام شود که این مسائل شامل همه منطقه باشد.
این روزنامه‌نگار اهل لبنان میگوید که بشار اسد در ماه‌های اخیر به حملات رژیم صهیونیستی واکنشی نشان نمی‌داد.
اطلاع نداریم، اما از کلیات ماجرا این گونه برداشت می‌کنیم. طی ماه‌های گذشته در واقع علیه اسرائیل چندان عمل نمی‌کرد و اسرائیل می‌دونیم که همچنان سوریه را هدف حملات قرار می‌دهد و آنطور که باید سوریه با آنها پاسخ نمی‌داد و کسی را کمک نمی‌کرد و امروز نیز بهای همین اقدامات را پرداخت.
اما تحولات منطقه در این راستا تا چه اندازه به حضور ترامپ در کاخ سفید مرتبط است و بازیگران منطقه‌ای چه سهمی دارند؟ دکتر حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه.
در واقع سیاست دونالد ترامپ که البته هنوز وارد کاخ سفید نشده و سیاست ها کاملا مشخص نیست، اما موضع‌گیری های دونالد ترامپ این است که تنش‌ها در منطقه کاهش پیدا بکنه. بنابراین تا فرصت باقی مانده از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید طبیعتاً بازیگران بحران سوریه مثل رژیم صهیونیستی و ترکیه اینها سعی میکنن حداکثر استفاده رو بکنن و بخش‌هایی از سوریه رو اشغال بکنن تا بعداً سقف چانه‌زنی خودشون رو برای دولت آینده سوریه و خود افزایش بدهند و این نشان می‌دهد که هم ترکیه و هم رژیم صهیونیستی دارای اهداف راهبردی در سوریه هستند و سعی می‌کنند که از این شرایط و اوضاع ناپایدار استفاده بکنند تا به اهداف خودشون برسند. بنابراین باید تا ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید و مشخص شدن سیاست‌های کلی آمریکا در رابطه با غرب آسیا باید در انتظار بود، اما به هر حال الان دو بازیگر عمده در بحران داخلی سوریه یعنی ترکیه و رژیم صهیونیستی هر روز سعی میکنن که بخش‌های بیشتری از سوریه رو اشغال بکنن.
برخی از کارشناسان معتقدند تحریر شام یکی از لشکرهای رژیم صهیونیستی است. به همین علت در دو هفته گذشته حتی یک تیر به سمت ارتش این رژیم قاسب شلیک نشده است. یاسر ارشاد منش، کارشناس مسائل بین الملل.
15 ماه پیش بود که به هر حال فلسطینیان حماس تصمیم گرفتن در یک عملیاتی بازپسگیری بکنن سرزمین خودشون، کشور خودشون، تعیین‌های خودشون که بود، و بعد از اون حزب الله لبنان بود به کمک حماس اومد. ما دیدیم که در این شرایط و در این 15 ماهه که به هر حال حزب الله لبنان و حماس که داشتن می‌جنگیدن با اسرائیل، هیچ گونه حمایتی از این ادلب به حمایت از یکی از کشورهای همسایه بودن رو نداشتند. و با توجه به اینکه به هر حال حزب الله لبنان یک صلحی رو با رژیم صهیونیستی برقرار کرد، بلافاصله بعد از اون کلا کشور سوریه رو فتح کردن. من به نظر من هیچ کمکی نمیتونستن انجام بگیره. کمکایی که انجام گرفته به نظرم با توجه به شرایط بسته‌ای که به هر حال داشتن حتما از سوی کشورهای بیگانه رژیم صهیونیستی و حتی امریکا بوده که تونستن به کمک اینا بتونن سوریه رو به هر حال فتح بکنن. و در واقع باید عرض بکنم یکی از لشکرهای نظامی رژیم صهیونیستی همین لشکر آقای جولانی هست. هستش که کشور سوریه رو اشغال کرده و تونسته بر اونجا سیطره پیدا بکنه. البته باید عرض کنم که رژیم صهیونیستی آینده پژوهی خیلی کاملی انجام داده که اگر 1% هم به حال در آینده سوریه مستقر هستن بخوان برگردن هیچ ساختارهایی نداشته باشن. ما امروز دیدیم که در شهر حما، حلب و حمص و درعا تمام زیرساخت‌های سوریه را از بین برد رژیم صهیونیستی، حتی کارخانه‌های ریز و کوچک اونها هم نابود کرد. به عنوان مثال حتی کارخانه‌ای که البسته برای ارتش اسرائیل درست می‌کرد حتی اون هم از بین برد و حتی خبر رسید که رژیم صهیونیستی اداره سطح و احوال سوریه هم نابود کرد. پس بنابراین رژیم صهیونیستی و حالا به هر حال این حکومت آقای جولانی هر دو از یک جا نشأت میگیرن و هر دو به هر حال دوست و رفیق همدیگه هستند. باید عرض کنم که به هر حال برمیگردیم به 15 سال قبل که رژیم داعش حمله کرد به سوریه، عراق و نزدیکی 40 کیلومتری ما هم رسید. حدود 75% کشور عراق رو تصرف کرده بود و حدود 90% سوریه رو از بین برده بود و با توجه به اینکه منطقه رو اگر بتونه امریکا و اسرائیل ناامن بکنه، تمام کشورهای منطقه و غرب آسیا و خاورمیانه تزلزل خواهند پیدا کرد و به راحتی میتونه رو اونجا تسلط پیدا کنه و چیره بشه. پس هیچ کشور در خاورمیانه نباید آرامش داشته باشه و با ثبات به کشور خودش قوام ببخشه و اونو پایدار بکنه.
اما ایران همیشه پشت مردم سوریه بوده و نخواهد گذاشت که محور مقاومت تضعیف شود. ایران مقتدر است و مقتدرتر از گذشته کنار کشورهای محور مقاومت خواهد ایستاد.
شما عزیزان شنونده رادیو ایران هستید. شبتون به خیر باشه انشالله. عزیزان سال روز میلاد با سعادت بانوی آب و آینه دخت نبی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم و روز زن و روز مادر رو به بانوان و مادران سرزمینمون تبریک میگیم.
دل و جان کرده عجب قصد تو را یارا، ساختم کنج دلم قصر تو را یارا، چه بلاها که به جانم نرسید یارا، تو خطا کن بکشم حبس لرم جان دل این عاشق رسوایت را، بپوشم ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عشق دل خواه من و ماه من و مهتابم، بهمان بانی کند جان بیمارم، ببینمت که شدی تو پرستارم، به درد عشق مبتلا شد نزارم، جان به جانم نکن ای دل آزارم، جان دل این عاشق رسوایت را، بپوشم ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عشق دل خواه من و ماه من و مهتابم.
ما دنیا را همان گونه که هست میبینیم و در دیگران چیزهایی را می‌بینیم که در درون ما وجود دارد. پس مثبت‌اندیش باشیم. مثبت‌اندیش باشیم تا توشه ما از زندگی عشق باشد و خوشبختی. بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. از اینکه لحظه های نابتون رو با رادیو ایران تقسیم میکنید سپاسگزارم. دعوت میکنم با یک دو صدا همراه باشید.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. شنو با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیر و بم گویندگی، زیباست مثل زندگی، اینجا شده وقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به شما شنونده های نازنین و بزرگوار مسابقه یک دو صدا. امیدوارم هر جای که هستین حال دلتون خوب باشه و لحظه ها به کامتون. خیلی خوش اومدین به مرحله نهایی فصل 20 مسابقه یک دو صدا. بریم سراغ داورهای محترم این فصل و با اونها آشنا بشیم.
داوران مرحله نهایی فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک دو صدا، ویژه حافظخوانی. سعید بیابانکی
شاعر، تن پرداز و کارشناس مجری رادیو.
فاطمه آل عباس
از یاب گویندگی، مجری و گویندگی رادیو.
شهاب شهرزاد
شاعر، ترانه سرا، مجری و کارشناس رادیو.
ساجد قدوسیان
کارگردان، تهیه کننده و برنامه ساز رادیو.
مسابقه استعدادیابی یک دو صدا رادیو ایران.
و ما مجری این فصل مسابقه یک دو صدا، ابوالفضل آقاخانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و هنرمند و توانمند رادیو ایران. من ابوالفضل آقاخانی هستم و افتخاری نصیبم شد تا با فصل 20 مسابقه استعدادیابی یک صدا در خدمت شما خوبان باشم. خب این فصل ویژه حافظخوانیه و رسیدیم به مرحله نهایی. شرکت کنندگان عزیز در این مرحله باید به انتخاب خودشون یک غزل از دیوان حضرت حافظ رو به همراه موسیقی اجرا کنن. حد اکثر امتیاز در این مرحله نهایی هم 100 امتیازه و خب طبیعیه که داوران مجرب و کاربلد ما کمی نسبت به بخش قبلی و مرحله قبلی سختگیرتر هستند و در طول برنامه از نظرات این صداور بهره‌مند خواهیم شد و البته نظر تهیه کننده محترم برنامه جناب قدوسیان هم به عنوان داور چهارم تنها در جمع امتیازات لحاظ میشه. بدون اتلاف وقت بریم سراغ این برنامه، یعنی مسابقه یک دو صدا.
شرکت کننده مرحله نهایی ندا حاجی سلطانی.